بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم القاسبين الظالمين. استعذار دارید دیروز به مناسبت گفتگو از مفهوم استصحاب بس به اینجا رسید که آیا در استصحاب شک فعلی و یقین فعلی لازمه یا شک و یقین تقدیری هم کفایت میکنه. برای اینکه دقیق متوجه بحث بشیم من مثال زدم که گاهی وقتا آدم توجه اصلا به یقینش نداره، به استصحابش نداره، به شکش نداره، مثل کسی که اصلا بی حواس مطابق عادت که وضو نمیگیره وای میسه نماز. گاهی ما طلبه ها که قبل همیشه دائم الوضو مثلا هستیم، خب دیگه وای میسیم نماز. حالا یه دفعه آدم حواسش هست که وضو داره یا شک میکنه، میگه خب استصحاب میکنم وای میسه نماز. خیلی وقتا اصلا غفلت داره، اصلا هیچ حواسش به یقین نیست، به شک نیست، وای میسه نماز. وسط نماز یه دفعه میگه من نماز رو با وضو شروع کردم یا بدون وضو. حالا تازه داره یادش میاد که خب سابقا که یقین داشتم، الانم که فکر میکنم میبینم هیچ دلیلی بر بطلان وضو ندارم، بله وسط نماز استصحاب میکنه. خب حالا وسط نماز استصحاب میکنه، حالا به بعدش درست میشه، اما قبلش چی؟ دو رکعت که خونده چی؟ بدون اینکه احراز طهارت بکنه به یقین یا به استصحاب، اصلا حواسش نبوده. خب اینجا عرض کردیم اگر بگیم که یقین فرضی، یقین شعنی، یقین تقدیری کفایت میکنه، خب این در واقع الان برمیگرده به قبل. به عبارت دیگه اگر توجه میکرد قبل از نماز ارکان استصحاب بود ولی توجه نکرده، این یقین و اینام توجه نشد، ولی الان هست، الان که میخواد استصحاب جاری کنه، بله میگه خب من صبح وضو گرفتم پس یقین سابق دارم، بعدش هم که نمیدونم باطل شده یا نه پس شک لاحقم دارم، حالا تازه داره یقین و شک، تازه داره جوانه میزنه، حالا داره فعلی میشه، به اصطلاح منظور از جوانه این فعلی میشه، اما قبلش اینا نبوده. مرحوم عراقی در اینجا خوب صحبت کرده و من عرض میکنم دوستان حقش بود که ما این بحث رو میبردیم تو ارکان، ولی چون جناب عراقی میخواد ارتباط برقرار کنه بین این بحث و تعریف استصحاب، چنان که تو عبارتش دو سه بار میبینید با دقت مطالعه کنید، همین هی میگه در حقیقت استصحاب، ما هم آوردیمش اینجا، ضرر هم نداره، بالاخره یه مسئله مهمی رو در استصحاب از حالا مسبوق که باشید بعد تو ارکان که برسیم آماده تر، پخته تر، با ذهن باستری مسئله رو برگزار میکنیم. البته اگر هم وقت فراموش کردیم و اونجا برگزار نکردیم بس رو، خب بالاخره اینجا برگزار شده. ببینید مرحوم عراقی یک بحث راجع به اعتبار یا عدم اعتبار شک فعلی باز میکنه، یک بحث راجع به اعتبار یا عدم اعتبارش یقین فعلی، چون استصحاب دو تا رکن داره حداقل، یقین و چی؟ شک. ولذا این که میگیم تقدیر کفایت میکنه یا باید فعلی باشه، این دو بخش داره. شک لازمه حتما فعلی باشه، تقدیری کفایت نمیکنه، یکی هم یقین. لذا مرحوم عراقی دو تا قسمت باز میکنه، چنان که تفصیل میده بین اونجا که استصحاب رو یک پدیده عقلی یا عقلایی بدونیم، اینو تا حالا تا همین مدت کوتاه چند بار شنیدی دیگه دوستان، که بعضی میگن استصحاب یک درک عقله، به قول ایشون از غیر مستقلات عقلیه است. مستقلات عقلیه جایی میگن که اصلا کاری به شارع نداره دیگه، اما در غیر مستقلات جایی که شارع وارد میشه در ادامش کی میاد وارد میشه؟ عقل. اینطوریه دیگه، بسی که شارع میگه نماز واجبه، عقل وارد میشه میگه مقدمش هم واجبه. اینو میگن غیر مستقلات. استصحاب همینطوره دیگه، شارع یه حکم میکنه بعد عقل میاد ادامه میده. این تعبیر عراقی اگر دیدید تو برگه که بنابراین که استصحاب از عقل غیر مستقل باشه، معناش اینه. یا از عقلا، اینا همه آقایون مدعی داره ها، بعضی گفتن استصحاب یه پدیده عقلاییه نه عقلی، شاید عقل ما داوری نکنه ولی عقلا تو زندگیشون دارند پدیده عقلایی، که بعضی گفتن اصلا یه پدیده ایست که مربوط به عقلام نیست، اصلا جانداران. من اون روز مثال علاقه زدم، بعد دوستان گفتن که اتفاقا مرحوم آقای خویی هم مثال دارم تا نه راجب علاق، نه راجب پرندگان یه چیزی دارن، گفتم خب بسیار خوب، من تو ذهنم نبود. در هر صورت ببینید ایشون میگه که ما یه دفعه استصحاب از عقل و عقلا میگیریم، یه دفعه استصحاب از رقیبش چیه آقایون؟ اخبار دیگه. یعنی میگیم نه عقل ما پدیده استصحاب و قبول داره، نه عقلا همچون بنایی دارند به طور کلی، بلکه روایاتی داریم که لا تنقض الیقین به شک و به این مضمون، روایاته که میشه مأخوذ از اخبار. دوستان یه نکته دیگه هم دقت کنید، من مقدمات حرف ایشون رو توضیح بدم. در لا تنقض الیقین به شک که ادله استصحابه، از ادله استصحابه، باز ببینید دو تا نگاه داریم به این ادله. بعضی میگن مراد امام از یقین یعنی متیقن، لا تنقض الیقین به شک، یقین یعنی متیقن. مثلا مثال اگر بخوایم بزنیم، طرف وضو گرفته، درسته؟ داشتن وضو و نداشتن حدث متیقن شد دیگه، با وضو متیقن میشه. لا تنقض داشتن وضو را متیقن به شک که آیا باطل شد یا باطل نشد. مراد از یقین متیقنه، چون خود یقین که ببینید میشکنه، مگه میشه بگیم لا تنقض الیقین به شک؟ خوب دقت کنید، فارغ از این که قائل چه شخصیتیه، یقین که میشکنه، یعنی چه لا تنقض الیقین به شک؟ شکست دیگه، شد شک. لذا بعضی گفتن این مراد متیقنه. میگیم پس چرا امام نفرمودن متیقن، فرمودن یقین؟ میفرماین خب یقین مرآته. ما خیلی وقتا یقین میگیم مرادمون چیه؟ مرآت به واقع. لا تنقض الیقین یعنی واقع یقینی. مثلا میگیم قاضی مطابق یقین قضاوت کنه، یعنی چه مطابق یقین قضاوت کنه؟ یعنی مطابق متیقن مطابق واقع یقینی. خیلی وقتا یقین میگیم چون مرآت دیگه به واقع، اراده میکنیم متیقن. لذا یک نگاه اینه که مراد از لا تنقض الیقین به شک، مراد لا تنقض المتیقنه به شک. حالا شک هم اگه معنا کنیم مشکوک، یعنی لا تنقض المتیقنه بالمشکوک، دست از متیقن بر ندار به خاطر یک مشکوک. اگه سابقا جواز اقتدا داشته، خب حالا جواز اقتدا مشکوک شده، شما با مشکوک دست از جواز اقتدا که متیقنه بر ندار. اما یک نگاه، این که گفتم براتون نگاه مرحوم آخونده، اما یک نگاه مثل آقای عراقی، آقای بروجردی، خیلی از بزرگان داریم، میگن آقا چرا، حالا به تعبیر ما، چرا سوبسید میدید به حدیث؟ چرا سوبسید میدید؟ یقین رو معنا میکنید به متیقن. نه خیر، یقین یعنی خود یقین. منتها این که امام میگن لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون حالت یقینی سابقت رو، سابق که من حالت یقینی داشتم، بله، یقین به عنوان یه حالت، نه به معنای متیقن، همون یقین، همون حالت، دست از اون حالت بر ندار به خاطر این حالت دوم. اگر به این نفر گفتن آقا به خاطر این حال دوم دست از حال اول بر ندار، عربی چی باید بگن؟ حال اول یقین باشه، حال دوم شک باشه. خب میگن لا تنقض الیقینه بشن. به قول آقای بلوجدی میفهمد که ما چرا باید تصرف کنیم تو روایت، یقین رو ببریم به متیقن؟ نه، یقین یعنی خودش، همون حالت. متیقن میدونید متعلق یقینه، خود یقین نیست. اینا دیگه جسارت من عرض کنم. همینطور که مشکوک متعلق شکه، این که ما لا تنقض الیقین به شک رو به معنای متیقن و مشکوک بگیریم که متعلق یقینه، متعلق شکه، اما اینکه نه، خودشو بگیریم، بگیم به خاطر این حالت دوم دست از حالت اول تو عمل بر ندار. مهم هم اینه، نمیگیم حالتت مونده، ما میدونیم با شک حالت از اول از، اما تو عمل دست بر ندار. یعنی عملا فرض کن خود را که هنوز یقینت باقیه، در جری و در عمل دست از این حالت بر ندار. پس ببینید دوستان، نگاه دست من میکنید، در استصحاب یه مبنا اینه که جناب استصحاب مأخوذ از عقل یا عقلا، البته این دوتا هستا، ولی تو بحث ما چون اثرش یکیه چیز میکنیم، یکی حساب میکنیم، مأخوذ از عقل یا مأخوذ از عقلا، دو مأخوذ از اخبار، از شاره. حالا این دومی مأخوذ از اخبار، بگیم که مراد امام از لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض المتیقنه. و اگر امام یقین رو فرمودن چون مرآت به متیقنه، همینطور که در خارج هم عرض کردم، خیلی وقتا میگیم یقین، میگیم مراد واقع یقینیه، یا بگیم نه، مراد حرمت نقض یقین به عنوان همون حالت مکلف. اینا رو توجه کردید؟ اینا مقدمه بحث عراقی هستا، اینا مقدم است. حالا ایشون چی میگه؟ ایشون دوستان راجع به شک میگه، در این که شک باید فعلی باشه یا تقدیرش هم کفایت میکنه، ممکنه فرق بگذاریم بین اونجایی که از اخبار استصحاب استفاده شده باشه، یعنی فرضمون این باشه که پشتوانه استصحاب اخباره، با اونجایی که فرض کنیم پشتوانه استصحاب عقل و یا عقلاست. البته توضیح نمیده دیگه، خب توضیح نمیده، میگه کلامیست که سیعتی، ولی عجله نکنید. ما اون بخش بعدی رو که بگیم این بخش هم روشن میشه، خود به خود روشن میشه. فقط باز با من بیاید جلو آرام آرام که بتونیم انشاءالله اینو توضیح بدیم. به هر حال دوستان چاره ای نیست، آدم بعضی وقتا متنها سخته، نمیخوام بگم آسونه، ولی ما باید یه مقدارم کار بکنیم. این من حال رفتم تو حاشیه، زود برمیگردم، یه مقداری با این تراث آشنا بشیم. من یه طلبه‌ای که بالاخره میدونید 40-50 ساله تو این برنامه ها، بی خبرم نیستم، ارتباطم هم کم نیست. یه مشکل عمده ای که طلاب بزرگوار دارند، اساتید فضلای درس خارج، مشکلی است که من خیلی جاها تعبیر کردم به ناتوانی ارتباط با تراث. یعنی ما یه تراثی داریم که قرآن، روایات، کتابای علما، فقه، تفسیر، کلام، اصول، کتابها، کل این متون، متون و نصوص، نصوص دینی، متون علمایی، این نصوص و متون که ما بهش میگیم تراث، چون میراث دیگه، ما متاسفانه ارتباط با این تراث نداریم. یعنی ارتباطمون قطع ارتباط با تراث و توانایی ارتباط نداریم. جسارت نباشه ها، خدای نکرده چیز دیگه. طلب رو باید جوری بار آورد که بتونه با این، از این تراث هم که نمیشه گذشت. حالا یک کسی بیا آقا ما کل اینا رو میشونیم میذاریم کنار. خب میشونیم میذاریم کنار، میخوای چیکار بکنی؟ مثلا قرآن که دیگه نمیشه شست گذاشت کنار، روایاتی که نمیشه شست گذاشت کنار، متون علما رو هم نمیشه. میشه کسی فقیه باشه نتونه جواهر رو بفهمه، مسالک رو بفهمه، ریاض رو بفهمه، مکاسب رو بفهمه، تفسیر همینطور، کشاف رو بفهمه، المیزان رو بفهمه، مجموع البیان رو بفهمه، نتونه بفهمه اینا رو، بعدم بگه من میخوام بشم مفسر. این مشکل وجود داره. یه مقدارش هم برمیگرده به ضعف ادبیات. اون وقتی که باز ادبیات، این همون 10 سال شیر مادر که میگیم، متحال بعضی از این تراث ها رو ما چون میخونیم، مثل مکاسب و رسائل و کفایه، ای اونم نه کامل، یه مقداری مثلا با اینا میتونیم، اما مشابه اینا رو دیگه نمیتونیم. اینه که دوستان همیشه باید تلاش کنید، حالا خودتون اولاً، احیانا اگر شاگردی دارید، فرزندی دارید، تازه طلب شده، دوستی دارید، قوم و خویشی دارید، این ارتباط با تراث. بنده خودم تو بعضی از مراکز تخصصی بودم، مراکز تخصصی، حالا نام نمیبرم، 4-5 سال مثلا تو اون مرکز من درس میدادم. خب به نظر خودم بنده بدم درس نمیدم، حالا اینجوری میگن دیگه، حالا خوب نیست آدم از خودش بگه، که بگه شاید مشکل تو بودی، مشکل تو بوده، ظاهرا اینجور نیست، ولی من میدیدم مثلا تا این صفحه که ما خوندیم خوب زیر زبرشون مفصلم کار میکردیم، کنفرانس میگرفتیم، بیان میکردیم، عجله نداشتیم، اما ورق میزدی اینجوری ورق میزدی دیگه طرف نمیتونست. خب حالا این چجور میخواد مثلا فرض کنید دکترای یا مثلا متمحض بشه برام در بخش تفسیر، دکترای تفسیر، متخصص تفسیر، متخصص کلام، متخصص فقه. خب این کسی باید بهش بگن متخصص که کتابها رو بتونه، نه فقط کتابی که درس گرفته، کتابایی هم که نگرفته بتونه. اینا رو دوستان عرض کردم که بدونید چه کار بکنید، چه کار بکنید. اینا رو آدم باید ارتباط با تراث برقرار کنه. ولذا بنده از کسانی هستم که به هیچ وجه با ساده کردن کتاب‌های حوزوی مخالفم، و اینایی که این حرفا رو می‌زنن من معتقدم اینا عذرشون جهلشونه. کتاب‌ها رو ساده کنید، ساده کنید. بله یه دفعه کتاب‌ها معماز، امکان چی میگه مرحوم شیخ بها که احمد امکان کل خلیل فکل خلیل و الا فک احمد، خب این رمزگونه از شیخ باهام که خدای این چیزاست، تلسمات. اما این یه مطلبه که ما معماگونه حرف نزنیم، اما یه مطلبی که نه خیلی روان بنویسیم بعد دستبندی کنیم، خیابون کشی، ابرو کشی، بله البته مطلب راحت، طلب معطل نمیشه دستش میاد، اما خب ما این کار میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بعد جواهر مطالعه کنه، میخواد بعد ریاض بخونه، میخواد بعد فواید الاصول آقای نائینی رو بخونه، میخواد اجود بخونه، میخواد کشاف بخونه، میخواد المیزان بخونه، نمیتونه. کسی که تفسیر ساده قرآن رو به زبان فارسی میخونه ولو خیلی قشنگم برداشت کنه ها، این مشکلش مثلا حل میشه برای ارتباط با مردم، اونم توده مردم نه خواص، اما مشکلش برای ارتباط با تراث که فردا اونا رو مطالعه کنه، خودش هم به این نکاتی برسه، خلق نکات بکنه. اینو عرض کردم دوستان توجه داشته باشید، البته از ماها قدری گذشته اما نه هنوزم خیلی فاصله هست، یعنی که آدم خود ارتباط با دیگرانم داره. حالا این که من گاهی وقتا متنایی مثلا الان همین متنی که میبینید اینجا واقعا متن ساده ای نیست، یه کمی هم ما رو معطل میکنه، میتونستم اصلا منم مطرحش نکنم، یه خلاصه ای بگم ازش با زبان فارسی، اما باید دوستان تلاش کنید. ولی من پیشنهاد میدم در مباحثتون غیر از این درسی که مباحثه میکنید یه متنی هم مباحثه کنید، مثلا در استصحاب یه متن رو انتخاب کنید، حالا اگر لازم شد این موقع بپرسید ممکنه من وضعیت شما رو سوال کنم بعد متن مورد نظر رو بگم، یه متنی هم مباحثه بشه. یا مثلا اگر مکاسب میخونیم، فقه میخونیم، حالا هر کتاب فقهی مثل جواهر رو، مثل یک کتابم مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، تفسیر همینطور. حالا البته ممکنه مثلا یه جایی ضمیر متوجه نشدیم، خودمون رو اسیرم نکنیم، یا تو مجمع البیان مثلا ایشون یه شعر عرب میاره ما نتونیم این شعر رو حلش کنیم، خب اگه عاجز بشیم ما نه هر صفحه چهار تا بذاریم بیریم، نشد رد بشیم، اما باید سعی کنیم این تمرین بکنیم که ارتباطون با تراث برقرار بشه. حالا بگذرم ببینید چی شد تا اینجا، مخصوصا بعضی از آقایان کمی دیر اومدن. ببینید مرحوم عراقی میخواد بگه راجع به این که شک باید فعلی باشه یا تقدیرش هم در استصحاب کفایت میکنه، همچنین یقین باید ببینیم مبنامون، نگاه کنیم ببینیم که از عقل و عقلا میگینیم یا از اخبار. این که گفتم اخبارم حرمت نقض خورده به یقین به ماه و یقین، یا به یقین به عنوان متیقن. راجع به شکش صبر کنید چون عراقی بحث نکرده، میاد راجع به یقین، منتها چون بحثا مثل همه مثل دو طرف ترازوه، هرچی تو یکی بگیم تو اون یکی هم میگیم، روی یقین پیاده میکنیم. لذا دوستان دقت کنید، سوال آیا در استصحاب یقین فعلی لازمه یا یقین بفرمایید تقدیری و فرضی هم کفایت میکنه؟ ولو موقعی که لازم بود، مثلا طهارت رو لازم داشت حواسش نبود، که مثالش هم زدیم دیگه، مثالش هم زدیم وسط نماز که طهارت فایده نداره، که اگه دو رکعت قبلی حجت نداشته باشه فایده نداره، که مثالش زدیم دیگه. ببینید ایشون میفرماید که اگر ما استصحاب رو یه پدیده‌ای بگیریم عقلی، یا پدیده‌ای بگیریم عقلایی، آیا فعلیت یقین به قولشون احراز یقین سابق آیا لازمه، یا همین الان که میخواییم استصحاب کنیم و مشکلمون رو الان حل کنیم کفایت میکنه؟ تو مثال که زدیم حواستون باشه ها، ببینید نمازگزار کی به طهارت نیاز داره؟ اول نماز، درسته؟ اما فرض ما اینه که این آدم اول نماز حواسش به طهارت بگید آقا نیست، اصلا حواسش نیست، حواسش به طهارت نیست، یعنی وقتی که نیاز به طهارت داره، اول نماز آدم نیاز به طهارت داره، حواسش نیست، دو رکعت از نماز چهار رکعتی خونده، حالا تازه به خودش اومده. خب اما خوشبختانه حالا که به خود میاد، نگاه پشت سر میکنه، همه چی روشن میشه، میگه خب من سابقا که چی؟ یقین داشتم به طهارت. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، بعضی وقتا سابقا هم یقین به طهارت نداره. یه نکته جالب اینه، این توجه کنید، مثلا فرض کنید یک آدمی، خب یه آدمی که اصلا طهارت نجاست سرش نمیشه، کافره، کافره، میره یه لباس از بازار میخره، میخوام مثال عوض کنم، میره لباس از بازار میخره، زور مسلمان میشه، زور مسلمان میشه، بعدم با همین لباسه که از بازار خریده و پاکم هست وای میسه نماز، اما غافل از طهارت لباس. دو رکعت که خواند، یه دفعه به خودش میاد که این لباسی که تن منه پاکه یا نجسه، حالا متوجه میشه، یعنی حواسشه. دوستان میتونیم بگیم شما سابقا یقین داشتی به طهارت یا نمیتونیم بگیم؟ اصلا ایشون چیزی به نام طهارت نمیشناخت، بعد که مسلمان شد فرض کنید طهارت و نجاست و شناخت، اما اصلا رو لباسش هیچ وقت توجه نکرد، یقینم نداره، ولی الان که توجه میکنه میگه خب من از بازار که خریدم لباس چی خریدم؟ لباس پاک. یعنی الان تازه احراز یقین میکنه. این مثال با مثال دیروز چه فرقی میکنه؟ مثال دیروز که وسط نماز حواسش به این که وضو دارم یا ندارم، میگفتیم که یه لحظه همه حوادث صبح تو ذهنش میاد که من صبح که یقین داشتم به طهارت، منتها غافل بودم موقع نماز وارد نماز شدم. این مثال دوم که الان براتون زدم اصلا چنین یقینی هم سابق نداشته، برای اینکه اصلا بلد نبوده، وقتی لباس خرید کافر بود، طهارت نجاست سرش نمیشد، منتها خدا خواست تا ظهر هدایت شد، بعدم وایساد نماز، بازم غافلا بی حواس، وسط نماز گفت من طهارت لباس دارم یا ندارم. خب اینجا یک یقین درست میشه، یقین به این که سابقا این لباس که خریدم از بازار پاک بود، آوردمم خونه مثلا دست تر بهش نزدم، شراب روش نریختم، گوشت خوک بهش نمالیدم، پس نهایتا شک میکنه، استصحاب میکنه. ببینید اگر ما گفتیم استصحاب یه پدیده عقلیه یا عقلائیه، آقای عراقی میگه همین که الان ارکان استصحاب درست بشه کفایت میکنه. الان که میگیم یعنی کی؟ موقعی که میخواد استصحاب پیاده بکنه، موقعی که میخواد استصحاب پیاده کنه. دوستان الان کفایت میکنه، نه برای آینده ها، حتی گذشته هم درست میکنه، چون مهم اینه که گذشته رو درست کنه، از این به بعد که درست ارکان استصحاب جمعه، گذشته هم درست میکنه، لذا اون دو رکعت نماز هم درست میشه، دو رکعت دیگه هم میخونه، نماز تمام میکنه، سلام میده، تمام. این بنابراین که چی باشه؟ پدیده عقلی و عقلایی باشه. دوستان نمیخواد تعبدی ازشون قبول کنید، فکر کنید، چون اون چه که در عقل و عقلا مهمه استصحاب، بنا شد اگه از عقل و عقلا بگیریم چیه؟ تصدیق ظنیه. خب عقلش اینجا میاد یا عقلا میان میگن خب تو که لباس خریدی پاک خریدی ولو حواست نبود، یا اون اولی صبح که وضو داشتی، خب حال بعد غافل بودی، ولی اگرم متوجه بودی شک میکردی، بعد شک تبدیل به گمان میشد، میتونستی نماز بخونی. خب حالا همین وضعیت درسته. اما اگر از اخبار گرفتیم، یعنی گفتیم اصلا پدیده استصحاب، بفرمایید، ربطی به عقل و عقلا نداره. اگرم روایات صادقین یا صادقین علیهم صلوات الله نبود، ما چیزی به نام استصحاب حداقل با این توسعه، اینم دقت کنید، حالا ممکنه یه بخشیش عقلایی باشه، اما واقعا با این توسعه‌ای که ما در شریعت میدیم باید بگیم از اخبار در اومده. ایشون میگه اگر اینطور شد، همون حرفی که زدیم، آیا لا تنقض الیقین بالشک رو معنا میکنید به خود یقین یا معنا میکنید به چی؟ به متیقن. اگر لا تنقض الیقین بالشک رو معنا کردید به خودش، توضیح دادم دیگه اینا رو، یعنی تصرف تو کلمه نکردید، امام میگن لا تنقض الیقین بالشک، یعنی یقین سابق را با شک لاحق، حالت یقینی سابق رو دست بر ندار به خاطر شک لاحق. دلم میخواد شما بگید اگر اینطور بگیم یقین سابق لازمه یا همین که الان پیدا بشه کفایت میکنه؟ یقین سابق لازمه، چون ببینید امام دارن میگن اگر برای شما حالت یقینی پیدا شد سپس حالت شک پیدا شد، این آدمی که وسط نماز میخواد استصحاب کنه تازه داره حالا براش، بگید آقا، تازه داره براش یقین درست میشه، چون موقع نماز که غافل بود، اصلا حواسش نبود. مثلا توی این مثال دوم که زدم، تو مثال دوم راحت تر جا میفته، کسی که رفت لباس خرید از بازار، کافرم بود، چیزی هم به نام طهارت نجاست به گوشش نخورده بود، این که نمیتونه بگیم یقین به طهارت ده، اصلا طهارت رو نمیشناسه، بعدم مسلمون شد، غافل از همه چی وایساد نماز، وسط نماز گفت این لباس که تن ماست یقین داریم به طهارتش یا نه؟ خب تازه یقین درست میشه. بعد میگه خب من که از بازار خریدم، فرصا اینا دیگه همه رو یاد گرفته، یقین شک کم دارم نجس شده یا نه، تازه داره یقین درست میشه، تازه داره یقین درست میشه، از حالا به بعدش به درد میخوره، نه از گذشتش دیگه درست نمیکنه. نمازی هم که دو رکعتش درست نشه، دو رکعت بعدش هم بفرمایید به درد نمیخوره. چی؟ این رو مبناست. حالا وقت این مبنا از کجا؟ او همون مبنای فارابی و بوعلیه، بله ریشه اونه، اما الان داریم چیکار میکنیم؟ علل مبنا میگیم اخبار ظهور در این داره. این یه لحظه من این تمام. اما علما اگر گفتیم لا تنقض الیقین بالشک، نظر امام به یقین به عنوان یک وصف نیست، حالت نفسانی، یعنی لا تنقض المتیقن بالمشکوک، در عمل از متیقن دست بر ندار. ایشون میگه اینجا ممکنه، نمیگم حتما، ممکنه بگیم شک و یقین تقدیری کفایت میکنه. ببینید چون امام درست گفتن یقین، ولی مراد یقین به نوعی حالت نفسانی نیست که، مراد از یقین یعنی طهارت واقعی، طهارت واقعی لباس، یا تو مثال دیروز طهارت واقعی طهارت از قبل بود یا حالا پیدا شد؟ یقین حالا پیدا شد، وگرنه طهارت لباس که از قبل بود. فرضم اینه که امام منظورشون از یقین یعنی طهارت مورد یقین، خب طهارت از قبل بود، اینجا یقینش حالا احداث شده، اما متیقن به ما ذات متیقن از قبل بوده. لذا اینجا ممکنه بگیم یقین و شک تقدیری هم کفایت میکنه. البته دوستان من نمیخوام بگم این بحث به این مقدار کفایت میکنه، خب اینو باید بذارید جای خودش، اونجایی که میخوایم از ارکان استصحاب بحث کنیم. در استصحاب یقین لازم است، یقین صاحب شک لاحق، اونجا دیگه انشاءالله چند ماه گذشته خیلی از بحث ها آشنا شدیم، اونجا دیگه به نتیجه میرسونیم. هدف من در امروز و دیروز این بود که ارتباط برقرار کنم بین این مسئله با حقیقت استصحاب، که خب دیدید تو همین لابلا خیلی از بحث ها روشن شد. دوستان من بگم برای فردا آماده باشید، ببینید ما دیگه تعریف استصحاب رو بستیم، خب یه بحثی داریم فردا راجع به این که مجعول در استصحاب بنابر این که از اخبار باشه ها، بحث فردامون فقط بنابر اخباره، بنابر این که استصحاب از اخبار استفاده بشه، در استصحاب شارع چی جعل کرده؟ نمیخوام ذهن بدی پیدا کنید، ولی بحث خشکیه، اما بحث مهمیه، لطیف نیست، دیر انس میگیره با آدم، ولی در هر صورت ما انشاءالله سعی میکنیم اینم در دو سه جلسه توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.